شرکت هایی که بودن که افراد ایرانی تو خود در واقع گویانکورت اطراف پاریس اونجا دفترش بود داشت اصلا چیز میکرد تو همون نمایشگاه سال 95 ما که در پاریس بود بسیاری از خود دو تا از خودروهای جدیدی که در نمایشگاه بود طراحی ایشون بود. ما ایشونو گفتیم آقا دعوت میکنیم توی ساپلایرای شما هم در واقع ارزیابی شده این بیاد تو ایران کار بکنه. برداشتیم آوردیمش ایران مذاکره کردیم. آقای مسلم عزاده خیلی پی کارو گرفت. باورتون میشه کجا کارش گیر افتاد؟ اومدن گفتن آقا با شرکت ما خب زمین میخوایم. زمینی رو پیشنهاد دادن که آقا در پارک الب و فناوری فلان جا ما قراره به شما بدیم. ما سه بار اینها رو از پاریس کشوندیم اینجا و صحبت کردیم و کارها انجام شد و فلان پارک الب و فناوری که در حوزه فلان دانشگاهی بود اسم نمیبرم.
کاش بگین.
بگم؟
آره.
تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس. بعد از یک سال تمام که اینا رو بردن آوردن گفتن که اول مصاحبه گفتن مثلا مصاحبه هیئت امنا میخواد برو بیا برو بیا برو بیا حالا هنوز هیئت امنا تشکیل نشده بذارید حالا تشکیل بشه فلان بشه مصاحبه تو این جلسه نرسید جلسه بعدی که یه 6 ماه دیگه بالاخره مصاحبه کنیم فلان. بعد اومدن گفتن آقا به خاطر اینکه چسبیده به دانشگاه فلانه و منطقه نظامی و چه و اینها اونجا گفتن آقا شما خط قرمز داری واسه ساخت و ساز فعلا دست نگیر. بعد از یک سال خورده اینو گذاشتن رفت. ببین خب اکوسیستمه وقتی تعریف نشده شما میخوایی با فشار بیا چی بکنی؟
ببینید اصلا
نکته بعدی چیه؟ تو امریکا
چون میخواییم با خانم سلطانی خدافزی بکنیم در واقع این بحث رو اجازه بدید که
جمعش بکنیم
با ایشون جمع‌بندی بکنیم.
خواستم دو تا نکته خیلی ویژه ایشون اشاره کردن که حرف دل ما هم بود خواستم
اگه خیلی کوتاه بگیم.
نه همین رو که اشاره کردم دیگه بسیار. اون بحث پتنت ها بود و بحث در واقع چیز بود که اینکه اصولا دانشگاه جاش در واقع شونه هاش برای تحمل این که بار فناوری کل صنعت کشور رو بکشه بسیار ضعیفه و هیچ جای دنیا رو شونه های دانشگاه این بار رو نمیذارن هیچ جا.
خانم دکتر نکته پایانی حضرت عالی.
والا من تازه به اول عرایزم رسیده بودم چون من هنوز من فعلا اون نگاه و اون رویکرد نگاه حاکم بر محیط علم و فناوری که نگاه تکلایه و اون نگاه به طبیعتا هم خروجیاش همون چیزایی که شما گفتید و ازش ایراد میگیرید که جاشو باید بده به نگاه چند لایه که در این محیط در این نگاه چند لایه نقش‌آفرینان بسیار متعددن تمام چون ما به ویژه اقتصادمون اقتصاد دولتیه دولت خیلی قدرت داره وزارت خونه های ما وزارت جهاد وزارت نفت وزارت بازرگانی وزارت بهداشت الا ماشاءالله همه اینها باید تو این وزارت صنعت بازرگانی تو این توسعه علم و فناوری وظیفه دارن نقش دارن مسئولیت دارن و باید به وظیفهشون عمل کنن. اون نگاه تک لایحه یه عیب دیگهش میدونین چیه؟ اینه که این دستگاه‌هایی که مسئولیت دارن در توسعه علم و فناوری از زیر بار کار و ایفای مسئولیت و جواب پس دادن فرار میکنن چون کسی ازشون دیگه چیزی نمیخواد چون نگاه تک لایحه میگه همه چیز به عهده وزارت علوم و بهداشته و باعث میشه که پاسخگو نباشن در این اشکالات و ایراداتی که تو این محیط توسعه میکنن.
ببینید از منظر دستگاه اجرایی من میخوام چند تا نکته رو عرض بکنم که از حق نگذریم. یعنی ببینید این نیستش که شونه خالی بشه.
اجازه بدین من عرضمو بکنم.
بفرمایید بعد من
براتون عرضمان. مسئولیتی تعریف نمیشه از در واقع نقشی تعیین نمیشه نقشی براشون تعریف نمیشه در نتیجه مسئولیتی هم خواسته نمیشه که حالا من عرض میکنم. ببینین چیزی که مهمه مثلا وزارت صنعت درسته حالا یه نمونه فردی رو میاره اینجا بخواد کاری انجام بده و نمیشه که مثالش رو ایشون گفتن و ما از این مثال ها زیاد داریم ولی من عرضم اینه که وزارت صنعت ما یک وظیفه خیلی کلان داره نه تنها وزارت صنعت با دستگاه های دیگه که اون بسترهای سرمایه گذاری و کار تولیدی صنعتی رو در کشور فراهم بکنه که مردم با آرامش خاطر، با امنیت خاطر سرمایه هاشون رو بسط بیارن، تو تولید، تو گردش اقتصاد به کار بگیرن. این وظیفه اصلیست که برای همه امکانه، چه اونی که تو داخل میخواد سرمایه گذاری کنه، چه اونی که از خارج میخواد. الان تو کشور ما خود ایشون توضیح بدن، یه کسی میخواد یه شرکت به ثبت برسونه چند ما طول میکشه، تو دبی چند ما طول میکشه، تو سنگاپور چند ما طول میکشه. حالا شما یه وظیفه خاص ببینید که از اینا کدوماش تو کشور میتونه تولید بشه، کدوماش میتونه دانششو نداریم دانشش ایجاد بشه. شما یه مرکز تحقیقات کشاورزی داری با 5000 هیئت علمی، اون بشه فوکال پوینت شما، نقطه کانونی مرکزی شما، بشینه طرح بده، برنامه بده که چیکار کنیم که ظرفیت های موجود در کشور رو فعال کنیم، ظرفیت های دانشی یک کشور رو فعال کنیم. مثلا برای تولید بذر شما مرکز و مراکز تحقیقاتی خودشون حتما نباید همه بذر رو خودشون تولید کنن، باید بیان سیاست گذاری کنن، برنامه بدن، پشتیبانی کنن که همه ظرفیت علمی کشور که حالا یه بخشش هم تو دانشگاهان، اونا بیان برن دستیابی به دانش فنی تولید بذر کار کنن، یعنی بره تحقیق کنه. حالا پول تحقیقش رو شما نمیتونی بدی، معاونت علمی میده، اونجایی که بدون بازگشت این تحقیقا باید پول بدیم. بعد اینا میرسه به نمونه هایی که باید
چرا بودجش سر جای خودش نباشه خانم دکتر؟
حالا اجازه بدین برای اینکه راه بیفته. ببینید من دارم حالا در این یعنی میخوام بگم این وظایفی هم که میشه متصور شد برای اون توسعه علمی کشور برای دستگاه‌ها. حالا این که پولشو این بده یا اون بده یه مثال ریزه، من دارم رو اصل جریان مسئله رو در موردش میخوام که توجه شما رو بهش بدم. بعد اون موقع که این به یه نمونه میرسه که اون اداره کل بذر و نهال باید تاییدش کنه، اونا رو بیار پاکار به جای که یک سال دو سال بدونن اینا رو از اول پای کار باشن، اینا زود تاییدی هاشون رو بگیرن، بعد برن تو اون شرکت ها اون وقت تولید انبوه بشن. بعد اون بانک کشاورزی هم که داری برای این تولیدات به کشاورز وام بده که بخرن، میشه ایجاد بازاره. توجه میفرمایید؟ ایجاد بازار میشه با حمایت از خریدار. شما هم من عرض کردم ماشینالات کشاورزی هم همینطور، این همه ما فارغ التحصیل مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی داریم. شما بیا ببین که چه تجهیزاتی برای کشور لازمه، اینها رو فراخوان بده، اعلام کن کیا میتونن مثلا به دانش فنی این دست پیدا کنن، یا دانش فنیش هست کی تونسته نمونه بسازه، کی نمونه رو ساخته ولی توان تولید انبوه نداره. همه اینا یه زنجیره‌ایه. اینها رو شما حالا چند نمونم شروع بکنید. شما اون مؤسسه راضیتون مسئول نیست که همه واکسن ها رو خودش تولید کنه. اون نقطه کانونیه تو کشور برای اینکه سیاست بریزه، برنامه بریزه که همه واکسن ها، همه داروها تولید بشه با استفاده از ظرفیت و توان علمی کل کشور. اون موقع شما اون بانک کشاورزی هم داری، بانک کشاورزی وام بده به کشاورز که بیاد اون ماشینات و محصولات ماشین های کشاورزی که اون شرکت های داخلی تولید کردن بخره و بعد بره استفاده کنه. ایجاد بازارم کردی، بازار اینها رو هم تضمین کردی. من خدمتیشون گفتم اینا کارهای پرزحمتیه، ولی شما تمام این امکاناتش رو داری توی وزارت خونت، تمام این مراکز تحقیق، فقط یه خورده باید نگاهتون رو عوض کنید، یه خورده باید برنامه‌تون رو عوض کنید، یه خورده باید به خودتون بیشتر زحمت بدید، یه خورده هم خارج از فقط محیط‌های علمی دیگر هم ببینید که از اونها هم میتونید استفاده بکنید.
خیلی متشکرم.
من واقعا فکر میکنم که اگر که ما بتونیم یعنی در یک اقتصاد سالم، اقتصاد پویا، صنعت فعال و پویا تو کشور داشته باشیم، اون موقع باید بریم یقه دانشگاه رو هم بگیریم که تو هم باید به وظایف خودت خوب عمل بکنی.
انشالله. خیلی ممنونم. متشکر. شب شما بخیر باشه.
سلامت باشین.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم خانم دکتر نسرین سلطان خواه، معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران. شب بر شما خوش، خدا نگهدارتون. اگر موافق باشید 1 ساعت و 48 دقیقه داریم صحبت میکنیم.
آره میتونیم جمع‌بندی کنیم.
آره کم کم جمع‌بندی بکنیم.
ببینید من بخوام جمع‌بندی کنیم که حالا رفتیم سر یه خورده ریشه یابی ها و مشکلات از نکاتی که خانم دکتر گفتن، چون الان رو خط نیستن، حالا من نمیدونم، خواستم عرض بکنم ایشون علاقه من بودن ادامه بدن صحبتشونو. ببینید در این که باید ساختار اقتصادی ما کلن در واقع قدری روونتر و بهتر و اینا بشه و مجوزهایی بشه و چه بشه، بله این حرفای درستیه، اما داریم در این بخش داریم صحبت میکنیم، من فقط چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید تو حوزه آرندی دنیا عرض کردم که 25% در واقع آرندی کل دنیا رو امریکا به تنهایی داره هزینه میکنه. ما 3 مدل آرندی داریم. یه بحث بیسیک ریسرچه، یکی در واقع بحث اپلای ریسرچه، یکی هم بحث دیولوپمنت ریسرچه. تو بحث بیسیک ریسرچ که دستیابی به دانش پایه است هدفش، تو بحث اپلای ریسرچ بحث رفع نیازه، تو بحث دیولوپمنت ریسرچ توسعه محصولی خدمت جدیده. ببینیم حالا این هزینه کرده تو خود امریکا که مثلا 1/4 این هزینه کرده آرندی رو داره میده چه جوریه. نگاه میکنید میبینید که تو بحث بیسیک ریسرچ که اتفاقا امریکا یکی از کشورهایی است که به شدت روی بحث لبه‌های علم کار میکنه، کمتر از 27-28% از این حجم چیز صرف در واقع بیسیک ریسرچ میشه و بقیهش صرف رفع نیاز و توسعه محصوله. اونجایی که بحث رفع نیاز و توسعه محصول است، تو نمیاد پول بده به دانشگاه بگه تو صنعت برو با دانشگاه قرار داد ببند، نه، میاد به خود صنعت کمک میکنه. پس بنابراین یکی از مقوله هایی که در واقع این ساختار نهادی رو شکل میگیره که عرض کردم اکوسیستم در واقع کاریه هست. ببینید مثلا من یه مثال شو خدمت شما بزنم. شما مثلا منطقه آینتوون رو نگاه میکنید در هلند. این منطقه رو یه منطقه فناورانه است، مثلا یه بقیه الگویی مثل سیلیکون ولی. 185 تا شرکت، 12,000 محقق و کارآفرین و شتاب دهنده توی این مجموعه جمعن. این مجموعه رو کی زده سال 98؟ آیا پارکای علم و فناوری بوده که دولت بودجه داده به وزارت علومش رفته زده و اینا رو جمع کرده به زور به زور؟ نه، فیلیپس اومده زده، کارخونه فیلیپس، و این جمع رو جمع کرده و مستقر شدن برای اینکه توسعه بازار بده توی این اکوسیستمه. نکته بعدی که من باید خدمتتون عرض بکنم، پس میگم اینجا باید نقش صنعت رو، اصلا صنعت و فناوری رو نمیشه از هم جدا کرد و باید به صورت جدیتری چیز کرد. نکته بعدی تو قوانینه. من میخوام اینو عرض بکنم، اولا از نظر ساختار نهادی داشتن وزارت علوم تحقیقات فناوری به همون دلایلی که عرض کردم، اون فناوریش باید جدا بشه، چون اون فناوری در دل صنعت معنا پیدا میکنه. موضوع بعدی که از نظر سیاست گذاری در واقع نیاز به اصلاح داره، آیین‌نامه دانش بنیانه. ببینید اساس سیستم دانش بنیان شدن شرکت ها با سیستم تکنولوژی پوش سیستم اشتباه و شکست خورده است. ما میایم هر کدوم اینا یه تعریفی دارن، همونطور که شما هم اشاره کردید. ببینید اونی که استارتاپه باید یه جوری ازش حمایت کرد، اونی که نوپاس باید یه جوری ازش حمایت کرد. مثل این میمونه که ما یه بچه تازه متولد شدیم داریم، یه بچه 6 ماهه داریم، یه بچه 2 ساله داریم، پیرمرد 80 ساله داریم، جوون 20 ساله داریم، بخوایم به همه یه مدل حمایت بدیم، بگیم آقا همه 3 وعده چلو کباب بهتون میدیم بخورید. خب اون چلو کباب برای اون پیرمردی که نباید چربی بخوره سنگینه، برای بچه یه روزم که اصلا نمیتونه باید یه چیز دیگه بهش داد. پس بنابراین ما باید سیستم حمایتیمون رو به نسبت در واقع بلوغ و سن شرکت باید اینو در واقع متناسب کنیم. بعضی جاها تسهیلات بلاعوض و یارانه میخوان، سیت فاندینگ دارن، سابسیدی و گرنته. بعضی جاها باید فرشتگان کسب و کار یا بیزینس انجل ها در واقع ورود بکنن، بعضی جاها باید براشون کراود فاندینگ انجام بشه، بعضی از جاها باید ونچر کپیتال ها بیان نقش آفرینی بکنن، بعضی جاها سی وی سی ها یا در واقع سرمایه گذاری های خطرپذیر شرکتی باید ورود کنن. برای بعد از این مرحله است که در واقع وام بانکی معنی پیدا میکنه، بعد مشوق های مالیاتی. نه این که ما بیاییم شرکتی که نوپاست بگیم وام بهت میدیم بیا برو از صندوق نوآوری شکوفایی وام بگیر. خب اون وام اون وقت نمیتونه پس بده. امروز فناوریه که نمیتونه کار بکنه، فردا فناور بدهکاره و گرفتار میشه، چون این سیستم رو، اکوسیستم رو درست تعریف نکردیم. بریم سر جمع‌بندی. با توجه به زمان محدودی که هست، من چند تا در واقع راهکار رو جمع‌بندی کنم و خدمتتون بگم. راهکار اولی که گفتم که ساختار نهادی باید بحث فناوری در واقع بیا تو وزارت صنعت. نکته بعدی این هستش که ما قانون حمایت از مالکیت صنعتی رو داریم، متولیه و اون ثبت پتنت و مالکیت صنعتی در واقع اداره کلیش در قوه قضاییه. تمام تحلیل ها و مطالعات داره نشون میده که این باید در قوه مجریه شکل بگیره. از 185 تا کشوری که عضو در واقع سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو هستن، 181 کشورشون تو قوه مجریه مستقرن این نهاد. 4 تا کشور هستن در حد سنت کیس و گویان و فلان و اینا که تو قوه در واقع قضاییه شونه، ما هم جزو اون 4 تا کشوری. خب این اکوسیستم غلطه. یه کسی که میخواد بره اونجا ثبت کنه، اصلا با قوه قضاییه چه مثلا نسبتی داره با این حوزه فناوری که بخواد؟ میگن آقا ثبت باید اونجا انجام بشه، چه لزومی داره؟ برای این کشورها مگه این کارو نمیکنن؟ نکته بعدی، ما تو دلتون بخواد نهادهای موازی سیاست گذاری داره و اینها اصلا خودتون قاطی میکنید که بالاخره مثلا تو حوزه علم و فناوری عطف چی کار از معاونت علمی چی کار از نمیدونم مجمع تشخیص که سیاست های فلانو میده چی کار از فلانجا با این نسبت ها اصلا برقرار نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی چی میگه و تفکیک وظایفشون چیه؟ ما الان به شدت دچار ازدحام اسنادی، یعنی سند های بالادستی تا دلتون بخواد اصلا اسناد مزاحم شدن و در واقع دست و پاگیر. پس بنابراین تفکیک شفاف وظایف و مسئولیت ها در حاکمیت نظام علم و فناوری ضروریه. نظام تامین مالی به همون نسبتی که عرض کردم باید در واقع اصلاح بشه. حمایت هایی که از حوزه فناوری و نوآوری میشه باید بره در محل خودش هزینه بشه. گام اولش پیشنهاد مشخص. بارها اینو من توی برنامه شیشو من تو ارکانش اینو پیشنهاد دادیم، بعدن رفت حذف شد که آقا ما هر تعرفه ای رو میگیریم رو هر کالایی، این تعرفه در حسابی مشخص بره در همون صنعت هزینه بشه برای آرندیش. وقتی نرفتیم کمک بکنیم، خب طرف بازم همین تولید میکنه، روز اول ماشینالاتش نوعه، بعد یواش یواش مستهلکم میشه. فرایند حمایت از شرکت های دانش بنیان باید تغییر کنه. به چه ترتیب؟ ما شرکت باید ما TIS ها رو تشکیل بدیم. یعنی چی؟ تکنولوژی اینتنسیو ساپلایر ها رو، یعنی زنجیره تأمین تکنولوژی محور. یعنی چی؟ یعنی ما چیزهایی داریم، مزیت‌های نسبی داریم در دنیا. یکی از اون مزیت‌های نسبی که در اول بحثم هم عرض کردم نفت و گاز ماست، یکیش معادن ماست. ما میتوانیم این رو بیاییم شرکت‌های دانش بنیان کوچکی رو در این زنجیره و شبکه تأمین و عرضه قرار بدیم و این TIS رو تشکیل بدیم. بعد این بحث اینگیجمنت استراتژی تو دانشگاه ها باید پیاده سازی بشه و بازنگری در ماموریت سازمان های توسعه‌ای و قص الهازا. و آخرین عرضم و یکی از مهمترین بحث ها این استش که ما راهی نداریم، باید با دنیا تعامل کنیم. اگه میخواد اقتصادمون، دانشگاهمون، صنعتمون درست بشه، ما باید در شبکه ارزش بین المللی نقش آفرینی کنیم. این که بخوایم استقلال رو به معنی خودکفایی که ایتازده همه چیو در کشور تولید کنیم، این اتفاق چیزی نیست که اتفاق تجربه شده موفقی در دنیا باشه.
متشکرم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای مهندس.
متشکرم و همینطور از شنوندگان محترم.
بحثمون بحث مهمی بود ولی یک سوال خیلی بنیادی باقی موند. شما خودتون دولتی هستین و اینکه دولت توی این بازی کدوم طرف این جوی ایستاده؟ این سوالیه که امیدوارم توی هفته های بعدی بازم دعوت ما رو بپذیرید بتونیم خیلی شفاف در موردش صحبت بکنیم. ممنونم از شما و متشکرم از همه شنوندگان محترم. شب خوش. خدا حافظ.
خب عزیزان شنونده، برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید از رادیو گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند. 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی، برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
میان برنامه گفتم گفت به حق و ناس خواهد پرداخت. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
این رو بدانیم عزیزان بزرگواران که ما در این دنیا رها نشدیم. ما در این دنیا بر اساس یک قانون و هدفی خلق شدیم. ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا. خداوند هر چیزی رو که خلق کرد هدایت هم کرد. اینطور نبوده که خداوند بندگانش رو بخواد رها بکنه. پس ما برای یک هدفی به این دنیا آمده ایم. باید برای زندگی خودمون قانون داشته باشیم. بدون قانون نمیتونیم زندگی بکنیم. و سماع رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. خداوند آسمان رو برافراشت، میزان و قانون در آن قرار داد. یعنی هر چیزی باید جای خودش باشه. دقیقا ما انسان‌ها هم اینجوری هستیم. ما نباید بدون قانون زندگی بکنیم. این قانون زندگی است که زندگی رو می‌سازه. و الا خدایی نکرده اگر قانون در زندگیمون نباشه و دقت نکنیم برای هدف زندگیمون، چه بسا زندگی ما هم زندگی حیوانی خواهد شد. بنابراین من خواهش می‌کنم سروران خودم تفکر کنن، هممون فکر بکنیم، بدونیم که ما در این دنیا آمده ایم تا قیمت پیدا کنیم و باید بر اساس اون قانونی که خداوند وضع کرده، قرار داده، انشاءالله حرکت بکنیم. خواهیم رسید به بحث مهم حق الناس که از حقوقی است که واقعا باید نسبت بهش هممون دقت بکنیم و توجه داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.